مشکات هدایت.
قال الإمام الباقر عليه السلام: إن حديثنا يحيي القلوب.
همانا سخن ما دلها را زنده می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو اسماعیل ابن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام و ایشون از طریق پدران بزرگوارشون از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: رمضان شهر الله و هو ربیع الفقرا. رمضان ماه خداست و آن بهار نیازمندان است. حدیث رو شیخ صدوق در کتاب مشهور خود ثواب الاعمال صفحه 84 حدیث پنجم آورده است. سوالی که در باره این حدیث میشه ارائه داد اینه که چرا رمضان شهر خداست، ماه خداست؟ اساساً مفهوم این چه چیزی هست؟ شاید آسان‌ترین پاسخی که بتونیم به این سوال بدیم این است که ماه مبارک رمضان ماه بندگی و عبادت خداست و ماه اطاعت او، همچنین ماه دستگیری از بندگان خداست، ماه کمک و یاری رساندن به آفریدگان نیازمند خداست. ماه مبارک رمضان شهر الله هست از این جهت که ما با این دو کار، یعنی بندگی خدا و دستگیری از بندگان خدا، به سوی رحمت و مغفرت الهی پیش میریم و به سوی آمرزش الهی میشتابیم. ماه مبارک رمضان از این جهت ماه خداست که بهار تلاوت و خواندن کتاب خداست. ماه مبارک رمضان از این جهت ماه خداست که ماه جایگیری ما در صف مهمانان خداست. فیه یکتب و وفد الله، یعنی در این ماه زائران خانه خدا نوشته میشن. ماه مبارک رمضان ماه رهایی بندگان خدا از دست شیطان است. ماه درآمدن انسان در صف آزاد شدگان خداست. ماه مبارک رمضان ماه جلب نظر و عنایت خداست. ماه تقویت انگیزه های خدایی در انسانه. ماه نزول مکرر و پی در پی فرشتگان خداست. اینها همه دلالت بر این دارد که این ماه تنها ماهی است که خداوند اون رو به خودش اختصاص داده و نسبت داده، شهر الله. اما قسمت دوم حدیث: ماه مبارک رمضان ربیع الفقرا است، یعنی بهار نیازمندان. اساساً فلسفه روزه در این ماه به این خاطره که ما در این ماه به نیازمندان، مستمندان، کسانی که به غذای شب نیاز دارند، به پوشاک روز نیاز دارند، به اونها برسیم. پیامبر گرامی اسلام در خطبه هایی که در آخر شعبان می‌فرمودند برای آماده کردن مردم جهت ورود به ماه مبارک رمضان، یکی از جملاتی رو که تأکید می‌فرمودند اینه که به فقیران و مسکینان و بینوایان خودتون صدقه بدید در این ماه، یاری برسونید. توجهی اگر بفرمایید، اکثر احکامی که در این ماه هست در این جهت هست. خود روزه که اساساً این گونه است، انسان رو گرسنه میکنه تا به فکر گرسنگان بیفته. افطار رو هم گفتن با مستمندان و نیازمندان بخورید، به نیازمندان افطاری بدهید. زکات فطریه، یعنی زکاتی رو که در آخرین روز ماه مبارک رمضان آدم کنار میگذاره تا در عید فطر صدقه بده، خودش حکمیه در همین جهت. اگر شما روزه نگرفتی، خدای نکرده عمدن نگرفتی، کفارش باز یکی از کفارهاش قضا دادن به مسکینان میباشد. اگر شما اصلا نمیتونی روزه بگیری، کفارش باز قضا دادن به مسکینان هست، با اون شرایط و مقداری که در رساله ها و فقه بیان شده. اگر شما روزه سال گذشته داری و تا امسال نگرفتی، باز کفاره اون قضا دادن است. همه اینها در یک جهت خلاصه میشه و اون اینه که برای فقیران و نیازمندان ما یه بهار درست کنیم، گرچه طول عمر این بهار یک ماه باشه. البته تمرینی خواهد بود برای اینکه در طول سال کمک بکنیم. و یک نکته ریزی رو هم من اینجا دوست دارم تذکر بدم و اون اینه که در افطاری ها ما هدفمون تفاخر و برگزاری جشن و سرور نباشه. البته سرور و شادمانی هم در افطارها منظور هست، اما هدف اصلی ما سیر کردن گرسنگان باشه. خدای نکرده فقط در افطاریمون همه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه دعوت نشن. اگر این گونه بشه، ما هم مورد همون عتاب و خطاب قهرآمیز امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف خواهیم بود. ما هم اون وقت حضرت علی بهمون میگه که شما در سفره شرکت کردی که نیازمندان در اون نبودند و اونهایی که مستغنی بودند حضور داشتند. نه، منظور از افطاری دادن، منظور از این همه ثواب برای افطاری دادن به مؤمن این است که ما در این ماه به فکر فقرا، به فکر نیازمندان باشیم. در این ماه احساسی رو باید ما به خودمون بقبولونیم و تلقین بکنیم که در طول سال همواره به فکر نیازمندان باشیم. باید در این ماه به فکر جوانانی که نیاز به ازدواج دارن و ازدواج نکردند و نمیتونن بکنن بیفتیم. هزینه ازدواج اونها، هزینه آغاز زندگی اونها رو بتونیم تأمین بکنیم. امیدوارم که هم بتونیم وظایف بین خود و خودامون، وظایف فردیمون رو در این ماه به نحو احسن انجام بدیم تا از مغفرت او برخوردار بشیم و هم وظایف اجتماعیمون، وظایفی رو که در جامعه به عهده ما گذاشته شده، از پس اونها هم براییم. موفق و پیروز باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.